جلسه 99 از شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 24 از نهج البلاغه هستیم که جلسه قبل بحثش رو شروع کردیم و این جلسه دومی است که درباره حکمت 24 بحث می‌کنیم. عنوانی که برای حکمت 24 قرار داده بودیم عبارت بود از پی آمده‌های رسیدگی به امور مردم، اون هم از دو جهت، یکی از بعد اجتماعی و یکی از بعد روانی. رسیدگی به امور اجتماعی مردم، گرفتاری‌های اجتماعی مردم، و یکی هم رسیدگی به امور روانی و نیازهای روحی و روانی مردم. کلمه مولا رو یک بار با هم مورد ملاحظه قرار میدیم، میخوانیم. سید ربی رضوان الله تعالی علیه فرمودن قال علیه السلام، امیر مؤمنان فرمود من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و تنفیس عن المکروب. فرمودن از جمله کفاره های گناهان بزرگ، از جمله کفاره های گناهان بزرگ دو امر است، یعنی آنچه که سبب پوشش گناهان می شود، سبب جبران گناهان می شود، سبب پرداخت جریمه برای آسان شدن سنگینی گناه و سبک شدن آن می شود، اون هم درباره گناهان بزرگ. چه گناهانی که در نگاه خدا بزرگ است و چه گناهانی که در نگاه خود بنده هم بزرگه. حالا درباره این انشاءالله بعداً بحث صحبت میکنیم که اصلا ذنوب العظام یعنی چه و بزرگی گناه یعنی چه، این رو بعداً بحث میکنیم. امیر مؤمنان فرمودن از جمله کفاره های این چنین گناهانی دو امر است، یک اغاثة الملهوف، فریاد رسی به فریاد خواهی انسان ملهوف، انسان بیچاره، انسان گرفتار و درمانده، و تنفیس عن المکروب و گشایش ایجاد کردن، چهره گشایی کردن، دل گشایی کردن از کسی که افسرده دل است، غم دیده است، محزون، مکروب، مضطرب است، نگران است، دل او رو اگر به دست آوری، آرامش به دلش بدی. و کسی که در بعد اجتماعی درمانده و بیچاره هست به فریاد او برسی، این دو امر از جمله کفارات گناهان بزرگ است. خب این ترجمه کلمه مولا علیه السلام. در جلسه قبل مقداری درباره توضیح اجمالی کلمه مولا حرف زدیم و نکاتی رو بیان کردیم تا اینکه بدونیم مولا علیه السلام در این بیان چی میخواد بفرماید. دو تا بیماری در جامعه امکان وجود دارد که این دو بیماری جزء بیماری‌های اساسی جامعه هست، به علاوه یعنی بیماری‌های خاصه و درمانشون هم درمان ریشه‌ای می‌طلبد. این دو بیماری بسیار آسیب‌زاست، دو بخش اساسی جامعه رو تخریب می‌کند. یک، بیچارگی اجتماعی، یعنی فرد در جامعه احساس کند که چاره‌ای برای او نمانده برای پیشبرد زندگیش، چه در بعد اقتصادی چه در بعد فرهنگی. خلاصه در نگاه اجتماعی خودش رو بیچاره می‌بیند، خودش رو بیچاره می‌بیند. اگر افراد جامعه در جامعه خودشون رو بیچاره ببینن، آغاز یک پروژه آسیبزایی اجتماعی در جامعه هست. اراده های مردم در جامعه وقتی حرکت می کند و کار می کند که مردم احساس بیچارگی نکنن. باز اینجا تأمل بفرمایید، یه نکته ای رو عرض بکنم. این احساس بیچارگی است، نه بیچارگی واقعی. و هر چیزی در بعد اثبات و نفیش، ایجاب و سلبش، احساس مسئله از خود مسئله مهمتره. خطر آسیبه، آدم از خطر میترسه، اما خطر همیشه نیست. احساس خطر اگر کردی، همیشه احساس خطر، همیشه خودت در خطر میبینی. احساس خطر از خود خطر خطرناکتر است. احساس ناامنی از خود ناامنی بالاتره، یعنی بیماری سنگینتره. در مقابلم احساس امنیت از خود امنیت بیشتره، میارزد. ناامنی گاهی ممکن در جامعه باشه، اما اینکه انسان احساس میکند جامعه امن است، این روحیه به انسان اراده میده برای حرکت. در بعد اقتصادی، سرمایه گذار میخواد سرمایه گذاری کنه، وقتی که احساس میکنه امنیت جامعه برقراره، سرمایهشو منتشر میکند. در حوزه فرهنگی، در حوزه سیاسی، در همه ابعاد همینطور به شر هیزن. اما اگر احساسش نباشد، خودش باشه اما احساسش به خلاف باشد، اینجا این خودش جزء آسیبه. یکی هم در بعد روانی، بعد روحی. این یک بیماری بود در حوزه اجتماع، در بعد اجتماعیش. در بعد روانی هم افراد اگر روان نگران داشته باشند، روحشون، روانشون، نفسشون، نفس نگرانی باشد، آرام نباشن، نتونه خودشو جمع کنه، همیشه احساس بکند که در مقام لرزش، لغزش، استقرار نداشته باشه، اون هم میشه بیماری روانی، میشه بیماری روانی. خیلی از افراد هستن در جامعه، در مجموعه جامعه، گاهی از اوقات اینها یه بیماری‌های روانی دارن. بیماری روانیشون هم این چنین است که مثلا گاهی همین وسواسی که در جامعه هست خودش یک بیماری روانی در جامعه هست. وسواسی یعنی چی؟ یعنی من اطمینان ندارم، این پاکه نجسه، همش مضطربم، همش نگرانم، همش دغدغه دارم، برام اطمینان و آرامش حاصل نمی‌شود. برام اطمینان و آرامش حاصل نمی شود. این یه بیماری است، این یه بیماری است. اون وقتی انسان میتونه ارادش حرکت بهش میدهد که او در جن زندگی نگران نباشد، احساس بیچارگی نکند. این دو تا بیماری است، میتونه جامعه رو از پا درآورد. امیر مومنان در این بیان به دنبال درمان ریشه‌ای این دو بیماری است. فرمود یکی ملحوف، یکی مکروب. حالا ترجمه میکنیم انشاءالله الان امشب تو این جلسه ملحوف مکروب رو واژه مفهوم شناسی میکنیم. یکی ملحوف، نگران اجتماعی، مکروب نگران روانی. این دوتا نیازمند درمانه. درمانش هم یکیش اینه، اغافت الملحوف. ملحوف کسیه که نگران فریادم میزند، به فریادش برسیم. مکروب اونه که غمزده است، زبانش هم بسته است، حرفی نمیزند. فرمود التنفیس عن المکروب. خب این جمله مولا و کلمه مولاست که پس مسئله برمیاد که مسئله مهمی است. کلمه مولا کلمه مهمی است، اگر خوب دوش عمیق بشیم، دقت کنیم، دنبال درمان ریشه‌ای دو تا مسئله. مسکن نمیخواد، با مسکن حل نمیشود که آرامش کنیم، امروز یه مسکن بدیم آرام بشه، فردا نگرانه. نگرانی اون وقتی فراد هم میشه از بین میرود که اغاثه بشود. ببین فریاد چیه، فریادش برسی. مکروب وقتی که دلش گشاده بشه، بداند این غم قابل برطرف شدن است، درمان ریشه‌ای صورت بگیرد. خب طبق روندی که در شرح این کلمات امیر مومنان علی علیه السلام پیگیری می کردیم و دنبال می کردیم، بعد از این توضیح اجمالی یکی از نکاتی که بیان می کردیم مصادر و منابع این حکمت بود که این کلمه مولا غیر از نهج البلاغه جای دیگه هم نقل شده یا فقط نهج البلاغه سید رضی نقل کرده است. این حکمت 24 هم همانند بسیاری از حکمت‌های نهج البلاغه و کلمات امیر مومنان که در هر جلساتی بهش پرداختیم در منابع گوناگون، اعم از شیعه و سنی، در منابع و مصادر شیعه و سنی نقل شده. اولین منبعی که این کلمه مولا را نقل کرده کتابی است به نام البصائر و ذخائر. این کتاب مال جناب آقای ابو حیان توحیدی است. ابو حیان توحیدی متوفای 380، 20 سال قبل از این که نهج البلاغه نوشته بشود ایشون از دنیا رفته. سال 400 نهج البلاغه سید رضی نوشته. ایشان این حدیث رو در جلد 1 صفحه 117 کتابش نقل کرده، به همین عبارت هم نقل کرده. دومین به ترتیب اول و دوم نقل می کنم، دومین کتاب، کتاب نثر الدر هست، نثر الدر فی المحاضرات. این کتاب مربوط به ابو سعد آبی است، ابو سعد العابی با الف. ایشان متوفای 421، 20 سال بعد از نوشتن نهج البلاغه، 21 سال بعد از نوشتن نهج البلاغه از اون یارفته. ایشان هم نقل کرده در کتابش جلد 1 صفحه 198، هم قبل از سید رضی هم بعد از سید رضی. سومین کتابی که نقل کرده کتاب دستور و معالم الحکم، دستور معالم الحکم مال جناب قاضی قضائی هست. ایشان متوفای 454، 54 سال بعد از نهج البلاغه از دنیا رفته، در جلد 1 صفحه 25. اینا همشو من در خود کتابا یک به یک دیدم که نقل میکنم محضرتون. چهارمین کتابی که نقل کرده عیون الحکم والمواعظ مال جناب واسطی است که متوفای 600، یعنی 200 سال بعد از نوشتن نهج البلاغه. پنجمین کتابی که نقل کرده تذکرة الخواص ابن الجوزی است، از علمای اهل سنت. ایشان باز متوفای 654، 250 سال بعد از نهج البلاغه است. در جلد 1 صفحه 124 ایشان نقل کرده. اینا همه به عین عبارت کلمه‌ای که در نهج البلاغه آمده نقل شده. برخی هم با به گونه دیگری نقل کردن. مثلا در کتاب تمام نهج البلاغه که کتابی است که نویسندش که هنوزم هستن، در قید حیاتن، زحمت کشیدن، با سفرهایی کردن، در کتابخانه ها منابع گوناگون متن نهج البلاغه رو با سایر منابع با نسخه های گوناگون تطبیق دادن. مثلا خطبه امام رو، کلمه امام رو، کاملی که کاملترین متنی که بوده است رو نقل کردن، آوردن، کتاب قطوری شده تمام نهج البلاغه، که ایشان در اونجا این کلمه مولا رو در زمره، در ضمن خطبه 12 نهج البلاغه که معروف است المعروفه به خطبه الوسیله، به خطبه الوسیله هست، در اونجا نقل کرده. در کتاب تمام نهج البلاغه صفحه 156 در سطر هفتمش این رو اونجا نقل کرده. بنابراین این کلمه مولا از حیث منبع اختصاص به نقل سید روی ندارد، در منابع گوناگونی نقل شده، پس اعتمادش فضلا از اعتماد بر نقل سید روی که خودش سندون، اما سایر منابع هم این رو نقل کردن قبل از سید رضی، معلوم از منابع دیگه نقل کردن. حتی برخی که بعد نقل کردن مثل تذکرة الخواص ابن الجوزی میگه اون چه که من یقین دارم اینها که احادیث صحیحه و سالم هست رو نقل کرده، لذا اعتماد بر سید رضی نکرده، چون خودش از منابع دیگه احتمالاً نقل کرده باشه اگرچه تصریح نکردن. خب این نسبت به منبع و مصدر این کلمه مولا علیه السلام. خب مولا در اینجا کلمه ای که فرمودن، یک بار دیگه من میخوانم، من کفارات الذنوب العظام، از جمله کفاره های گناهان بزرگ، دو چیز است: اغاثة الملهوف و تنفیس عن المکروب. فریاد رسی به ملهوف که فریاد خواهی می کند و گشوده کردن قلب و دل و ضمیر رو از انسانی که مکروب است و غمدیده و ناراحت و مضطرب درونی است. همونطور که بارها عرض کردم، چون سید روی جز اشعر و شعرا بوده، اهل فصاحت بوده، اهل بلاغت بوده، کلمه های امیرالمومنین با نگاه فصاحتی و بلاغتی خودش انتخاب کرده، لذا کلمه های انتخاب شده که واژگانش نیاز به تفسیر دارد، واژگانش باید روش یه تأملی کرد، همینطور با نگاه ساده نمی شود بودش. به علاوه این که خیلی از واژگانی که تو جامعه ما به کار میبریم گاهی از اوقات معناش درست نیست، کلمات رو به کار میبریم معنای واقعیش این نیست، ما اشتباه میگیم، دیگران اشتباه میشنوند، دیگران اشتباه مینویسند، دست به دست منتقل میشود، یک اشتباه یک نفر تبدیل میشه به یک سند بعدا در یک کتاب. این یه سیره چیز بدیست که انجام میشه در خیلی از مسائل پیش میاد که آدم یک کار خلافی، ولی اون نیت خودش نیت خلاف نداره، شاید اون اصلش ضرر هم نرسونده، ولیکن بعدها از کنم محضر شما کار بیخ پیدا میکنه و مشکل میشود. که خب اینجا ما این دو سه تا کلمه رو در این دو سه تا واژه و مفرده را در این کلمه مولا باید به لغت مراجعه کنیم و معنایش رو استخراج کنیم، ببینیم در لغت چی گفتن و مقصود مولا از این کلمه چیست. اولین کلمه همین کلمه ملحوف است، الملحوف، اغاثت الملحوف. ملحوف کیه؟ به چه کسی ملحوف گفته می شود؟ ملحوف ریشش لحفه، لحفه یلحفو یا لحفه یلحفو، ظاهرا هر دو فعل یفعلو و فعل یفعلوش واقعش وارد شده. جناب خلیل فراهیدی در کتاب العین که جزء قدمای از لغت هست، ایشون می نویسد که لحفه میگه التلهف علی الشیء، تأمل کنید حضرات، التلهف علی الشیء، طلاب و طالباتی هم که بحث رو میبینن تأمل کنن، التلهف علی الشیء، تلهف بر یک چیز یعنی چه؟ فرمود التحسر علی، تلهف یعنی حسرت خوردن، یعنی حسرت خوردن، التحسر علی یعنی تحسر علی الشیء، حسرت میخوره بر یک چیزی. چرا؟ التحسر علی یفوتک، حسرت میخوری بر چیزی که از تو فوت شده، از دست رفته، یه چیزی از دست رفته، حالا برای اینکه از دست دادی حسرت میخوری. وقت کنت اشرفت علی، در حالی که خیلی نزدیکتم بود، چون مشرف بودی که به دست بیاری، نزدیک بودی، خیلی نزدیک بود که به دست بیاوری، بهرمند بشی، یک باره از دست دادی، حسرت میخورد. عجب این که نزدیک من بود، میتونستم فوری به دست بیارم، مثل که آدم بره یه ماهی بگیره با قلاب بندازه بیاره بالا، وقتی میخواد دست بگیره بیفته تو آب در بره. این میگه عجب این ماهی بزرگی رو نتونستم بگیرم، از دستم در رفت. خب فهمود التحسر علی، پس معنای اولی که معنا میکنه العین، میگه حسرت خوردن بر یک چیزی که از دست شما رفته، اونم در حالی که خیلی نزدیک بوده، مشرف بودی که به دست بیاری ولی از دستت رفت. بعد میگه رجل لحفان، که از این مشتق است، یعنی شدید اللحف، این کسی که به شدت حسرت میخوره و نگرانه. بعد میگه ول ملحوف، ملحوف هم که از همین ریشه مشتق است، به چی میگن؟ میگه المظلوم ینادی و یستغیث، مظلومی که فریاد میزند و فریاد خواهی میکند، طلب کمک میکند، ینادی و یستغیث، ملحوف به این آدم میگن. خب این دو ستا رو کنار هم داشته باشید تا ببینیم به کجا میرسیم. بعد جناب علی میفهم و فل حدیث، میگه در روایت و حدیث هم اینطور وارد شده، عجب الملحوف، ملحوف اجابت کنید، نداش جواب بدید، پاسخ بدید، همینطور بی پاسخ نگذارید، فریاد خواهی میکنند پاسخشو بدید. پس این دو سه نکته از این در آوردیم، از العین یک، ملحوف از ریشه لحف یلحف یا لحف یلحف معنای حسرت خوردن بر چیزی که از دست رفته در حالی که خیلی نزدیک بوده به دست بیاوری. و ملحوف هم اصطلاحاً به مظلوم میگن که ندا میده، المظلوم ینادی و یستغیث، این میگن ملحوف. این العین. ابن فارس در معجم و مقاییس اللغه، در مقاییس اینطور نوشته، گفته اللام و لها و الفا، لام و حوفه لحفه، کلمتون تدل علی تحسرن، اینم میگه کلمه ایست که دلالت میکنه بر حسرت خوردن. بعد اینا میگه بعد بله، تلحف علی الشیء و لحفه اذا حزن و تحسره، میگه اون که تلحف کرد اون زمانی که هم محزون شد هم حسرت خورد، چیزی که از دست میده هم ناراحت میشه به دلش میاد و هم حسرت میخورد برش. دوباره زیرشون هم میگه والملحوف المظلوم یستغیث، مظلومی که، این اصطلاح رو خیلی اینا همه لغوین آوردن، همه ها والملحوف گفتن المظلوم یونادی و یستقیس یا یستقیس تنها. ابن منظور در لسان العرب باز همین میگه و الملهوف المظلوم یونادی و یستقیس، دو تا حدیث ذکر میکنه، یکیش میگه همون عجب الملهوف، یکی دیگهش میگه و فل حدیث الاخر تعین ذل حاجت الملهوف، کمک کنید شما به صاحب حاجتی که ملهوفه، نیازمندی که ندا میدهد و یستقیس کمک میخواهد. جناب ترهی در مجمع البیان که بارها گفتیم ولایت ایشون بیشتره، ایشون وقتی مطرح میکنه میگه فی حدیث قبر علی علیه السلام، چون مجمع البحرین در میان لغتهای شیعه، نویسندگان لغوین شیعه، کتابی است که برای استناد به ترجمه لغات به احادیث استناد میکند، معادل همین عدل همین در میان اهل سنت نهایی ابن عفیره، ابن عفیر به احادیث اهل سنت اونجا حدیث نبوی در حقیقت استشهاد میکنه، میگه فی حدیث قبر علی علیه السلام، در حدیثی که درباره قبر مولا امیرالمومنین است، فرمودن ما اتاه ملهوف الا فرج الله عنه، هیچ ملهوفی نمیاد کنار قبر امیرالمومنین الا اینکه خدا فرجی برایش ایجاد میکند. بعد میگه الملهوف المظلوم المستغیث، مظلوم فریاد خواه. یه جمله دیگه میگه واللهف واللهفان المضطرب، اون آدمی که نگرانم هست، اضطراب داره، آرام نیست، یستغیث و یتحسر. خب این مجموعه این معانی فقط نهای ابن عسیر یه حرفی زده که اینو اشاره میکنم تا بعد بهش برسیم، اون اینه که نهای ابن عسیر در یه جا اینطور معنا کرده، گفته که وقتی میگن اتقو دعوت اللهفان، از دعای ملهوف پرهیز کنید بترسید، مقصود کیه؟ المکروب، گفته مکروبه، یعنی بنابراین ملهوف با مکروب میشه یکی به حسب حرفی که جناب آقای ابن عفیر در نهایه گفته، ولیکن این ترجمه این چنینی معلوم نیست درست باشد حتما، چون مکروب میخونیم براش انشاءالله بیان میکنیم که مقصود از مکروب چی هست، مگر اینکه ما یه نکته ای رو که در از کنم محضر شما جناب ترهی نقل کرده بود در ترجمه کلمه حدیث امیر مؤمنان در اونجا فرمود والمضطرب، در ترجمهش گفت ملهوف آدم کسی که اضطراب هم داشته باشه، اگه اضطراب بخشی از معنای ملهوف باشد شاید با مکروب یک نزدیکی پیدا کند که بشود در کنار هم قرارش بدیم. خب این چند تا مطلب گفتیم از این آقای، بله بله اونم حالا امینه دیگه، اونم کسی یعنی فریادرس ملهوف، حالا فعلا ملهوف میخوام معنا کنیم، ولی از کنم محضر شما اونم به هم معنای بیچارگیست، حالا ملهوف رو میخوام در نتیجه ببینیم کیه، همون غوث اللهفان که امام رضا فریادرس لهفان و ملهوف است، این ملهوف کیه که امام رضا فریادرسیش میکند، این ملهوف کیست. این چند تا ویژگی توی مجموعه لغات، العین خوندیم، ابن فارس خوندیم در مقاییس، ابن منظور رو خوندیم، مجموع البحرین ترهی رو خوندیم، ابن عفیر رو هم در نهایه خوندیم، چند تا نکته. حالا از مجموعه اینا تأمل کنید، در مجموعه اینا چی به دست میاد، ملهوف کیست، از اینا من چند تا ویژگی یادداشت کردم، 7 ویژگی یادداشت کردم. آدم ملهوف با توجه به این لغات، معنای لغت، با توجه به این معنای لغات که بیان کردن لغوی ها، اشاره به احادیث هم کردن، چند تا حدیث هم ذکر کردن، یک فردی میخواد ملهوف باشه 7 تا ویژگی با درش باشد تا بتواند او عنوان ملهوف برش صدق کند. یک، اولین نکته اینه که برمیاد کلمات و لغوین ما هم جمع کنیم، اولین نکته این است که آدم ملهوف کسیه که چیزی از دست داده، چیزی از دست داده، آنچه که میتوانسته به دست بیارد یا از دست داده، یا اگر نداشته خسارت کرده، خسارت کرده که به دست نیاورده، یا به دست داشته از دست داده، یا نداشته میخواسته به دست بیاره نتوانسته خسارت کرده. پس آدم ملحوف آدمیه که ضرر کرده، خلاصه ضرر کرده، ضرر معنوی یا ضرر مادی. این یک. دو، اینو با توجه به کلماتی که خوندیم، دومین نکته اینه که آدم ملحوف کسی که برای اون چیزی که از دست داده حسرت میخورد، حسرت میخورد، حالا چه برای اون خسارتی که کرده نتونسته به دست بیاره، چه اون چیزی که داشته از دستش رفته. این هم حزینه، هم مضطرب است، نگرانه، هم ناراحت است، هم حسرت میخورد. همه اینا یه ویژگی کنار هم میتونه باشد. این نکته دوم. سومین نکته، ویژگی که آدم ملحوف باید داشته باشه اینه، آدم ملحوف به دنبال جبران گذشته است. ملحوف کسیه که خسارت کرده یا چیزی رو از دست داده، الانم ناراحته، مضطربه، نگران است، حسرتم میخوره، اما دلش میخواد جبران کند. از کجا میگیم دلش میخواد جبران کنه؟ به خاطر اینکه استغافه میکنه. اگه نمیخواد جبران کنه، نمیخواد کسی کمکش کنه اون جبران بشه، که فریاد نمیزد. گفتیم ملحوف مظلومی است که یونادی فی فریاد میزنه. این میخواد بگه من خسارت کردم، کمکم کنید جبران کنم. پس به دنبال جبران کردن هم از کنم محضر شما هست. این نکته سوم. چهارم، نکته چهارم این است که در این که میخواد جبران کند، ملحوف کسیه که میخواد جبران کنه گذشتش رو، دستشو به دامان جامعه دراز میکند، یونادی و یستغیث، طلب کمک میکنه. خودش نمیشینه بگی حالا فکر کنم خودم ببینم چیکار میتونم بکنم، نه، کمک میخواد، از دیگران درخواست کمک میکند تا اینکه یاریش کنن. یعنی فریاد خواهی از کنم محضر شما اگر نباشه، و این نکته رو روش تعمل کنیم، یعنی اگر کسی گرفتار باشد اما فریاد خواهی نکند، او ملحوف نیست. یعنی تو بهش بگیم ملحوفه، باید حتما صدا بزنه بخواد از مردم کمک کنه، یعنی دست به دامان مردم دراز کند. این چهارم. پنجم اینه که این ملحوف که دست به دامان مردم دراز میکنه، میخواد جبران کنه، یا خسارت کرده یا چیزی از دست داده حسرتم میخورد، این هم در بخش مادی میتونه باشه، هم در بخش معنوی. وقتی میگه ما عطاه، کسی پیش قبر امیرالمومنین نیامده الا فرج الله عنه، این در بخش معنوی است بیشتر، البته میتونه مادی هم باشد، ولی اون فرجی که خدا ایجاد میکند اون بیشتر جنبه معنوی داره، اگرچه حالا اسباب مادیش هم ممکنه فراهم میشود. پس هم بخش لاغلی اختصاص به مادی ندارد. نکته ما اینه که اختصاص به مسائل مادی نداره، اختصاص معنوی هم نداره، هر دو رو میتواند شامل بشود. این پنجم. ششم، ملحوف که با همین چندتایی گفتیم، یک، از دست داده چیزی، خسارت کرده، دو، نگران و ناراحت و مضطرب و حسرت میخوره، سه، دست به دامان مردم جداس کرده برای اینکه کمک کنن، چهار، دنبال جبرانش هست، دنبال جبرانش هست، هم در بعد مادی هم در بعد معنوی. اما این آقای ملحوف لازم نیست همش فقیر باشه. ملحوف فقط فقیر نیست، ممکن آدم فقیر نباشه ملحوف باشه. تعمل فرمودید؟ فقیر نیست، پول تو حسابش هم هست، زندگیش هم خونه خوبم داره، ماشینم خوبم داره، الان توی یه امری ملحوف شده، بیچاره شده، کمک میخواد، اینجا توی این موضوع کمک میخواد. ممکنه این کمکش کمک فکری هم باشه، ممکنه کمک فکری باشد، کمک مالی نباشه. لذا لازمه ملحوف بودن فقر نیست، فقر نیست که حتما فقیر باشد. خب عرض کنم محضر شما که هم میتونه فقیر باشه، میتونه نباشه، بازم منظورم که لازمه نیست که حتما فقیر باشد، ممکنه. ببین همین دوتا حدیث هم که من، یک جرف عجب الملحوف، کسی که فریاد خواهی میکنه دنبالش بره، دنبال نگره فقیره یا نیست. دوم فهمو تعین و ولحاجت الملهوف، کسی که صاحب نیازه، صاحب حاجته. اگر چلا حاجت هم مطلق است، هم میتونه حاجت مادی و اقتصادی باشه، هم حاجت های فرهنگی و دیگر باشد. خلاصه حاجتمند باشد یا حاجتمند نباشه، کسی که فریاد میزنه اغاثت الملهوف، اغف الملهوف. لذا وقتی که درباره امام رضا داره غوث اللهفان، این داره فریاد رسیا رو امام جواب میدهد. کاری نداره حتما کسی میاد اینجا فقیر باشه تا جواب بده، نه، گرفتاران رو هم جواب میده. کسایی هستن که خیلی سرمایه های کلانی دارن اما یه بچه پیدا کرده خدا بهش داده سرطانیه، میاد به امام رضا متوسل میشه، امام رضا جوابش میده. چقدر داریم در طول تاریخ که انجامشون، و بعد اون آقا میره دوباره ملهوفین دیگر رو میگه آقا اگه کمکم کردی حالا من هر کسی گرفتار بشه جوابشو میدم، میره به سراغ اونها. خب این نکته ششم بود که بیان کردیم. نکته هفتم، آخرین نکته، ملهوف کیست با همه این خصوصیت ها؟ عرف الازالک، که این ملهوف کسیست که اغاثه او هم وظیفه عموم مردمه، هم وظیفه حکومت و رهبر و حاکم جامعه، هم وظیفه مردمه، هم وظیفه عموم است. اینجا که امام امیر مؤمنان ولو بعد از شهادت به قبر او سبب گشایشه، اینی که در باره امام رضا غوث لهفان دارد یا در باره مسائل دیگر، معناش اینه که امام جامعه نمیتوان نسبت ملهوف جامعه بیتوجه باشد. حالا اینا تازه نکات ریز، خیلی موارد متعددی میشود پیدا کرد در روایات برای این. بنابراین یه وظیفه عمومی هم هست، من کفارات ذنوب العظام، این که کفاره گناه هر کسی، یکیش اغاثت الملهوفه، فریاد رسی، هم وظیفه عمومی است، هم وظیفه حکومتی و نظام و جامعه، حکومتی که در جامعه به عنوان حکومت اسلامی هست. خب حالا تمام مطلب در خصوص ملهوف. پس ملهوف با این خصوصیت ها، این چنین انسانی اگر به فریادش نرسی بیماری جامعه هست، کفاره گناهان یکیشین. خب این یک ملهوف. دومین، خب بعد این واژه اول رسیدیم، واژه دوم واژه مکروب، و بعد هم از کنم واژه تنفیس، که حالا تنفیس روشن اشاره میکنیم، ولی مکروب نیازمند این که یک تأملی درباره کلمه مکروب داشته باشیم، که از کنم محضر شما تا بتوانیم بعد مطالبی رو از این کلمه مولا بهره مند بشیم. به همین مقدار اکتفا میکنیم.